بعد به هتلی میرسم که در اینجا بیشتر مسافران از اتوبوس پیاده میشن. یه بار دیگه از چند نفر میپرسم آقا شما هتل حموده رو بلدین؟ پاسخ منفیه. یه نفر از عوامل اجرایی سازمان حج و زیارت که همراهمونه میگه همراهمون بیا، احتمالاً تو شهره. حرکت میکنیم و بعد از حدود 20 دقیقه به هتلی میرسیم که همه پیاده میشن. ولی اسم هتل حموده نیست. حتی دوروبر این هتل هم هتلی با این نام پیدا نمیشه. خسته و کوفته به سراغ یکی از عوامل اجرایی هتل میرم و ازش راهنمایی میخوام. تنها کاری که میکنه اینه که روی نرم افزارای نقشه‌یاب نشانی هتل رو برام پیدا میکنه. حالا باید با جیب خالی از پول یه تاکسی کرایه کنم. با راننده 20 ریال توافق میکنم و با عربی دست و پا شکسته که خودم هم دیگه متوجه نمیشم بهش میگم که پول من ممکنه ریال نباشه، شاید دلار بدم. میگه مشکلی نیست. از اون طرف به همکاری که توی هتل پیام میدم که آقا 10 دقیقه دیگه بیا تو خیابون دم در هتل پول به من برسون. وقتی میرسم همکارم میاد و متوجه میشم 19 ریال بیشتر نداره. چون 1 ریال کمه ناچار میشیم معادلش دلار بدیم. ولی راننده بهانه میاره و اسکناس رو قبول نمیکنه. فکر میکنید بهونش چیه؟ میگفت اسکناستون گوشه نداره. خداییش فکر نمیکردم اینجا طنز شبای برره ببینم.
ای گوشه نداره، اگه میشه این عوض بکن.
چون زدم بیفایده است و از یه جایی به بعد دیگه نه من متوجه میشم راننده چی میگه نه همکارم. احتمالاً راننده متوجه نمیشد ما چی میگیم. بالاخره راننده رو راضی میکنیم و میایم توی هتل. حالا هتل کجاست؟ دقیقاً روبروی همون جایی که عوامل بعثه یه ساعت پیش پیاده شده بودن. این رو که متوجه میشم عصبانی، شاکی، منهدم و کلافه میرم تو اتاق و از خستگی و پریشونی بیخوابی روی تخت خواب پهن میشم. به دلیل کلافگی و درموندگی از هیچ کدوم از این اتفاقاتی که تعریف کردم صدایی ضبط نکردم. بعد از 2-3 ساعت استراحت روانه مسجد نبی میشم تا مزار پاک پیامبر خدا رو زیارت کنم. سال 1388 آخرین بار از نزدیک به جد عزیزم سلام کردم و حالا خاطرات اون سفر داره توی ذهنم مرور میشه. با کمی ترس از واکنش وهابیایی که احتمالاً دور و برم هستن، خیلی کوتاه دستم رو روی سینه میذارم و میگم السلام علیک یا رسول الله. اینجا مسجد النبیه. هر کسی از این مکان مقدس یه احساس تو وجودش میاد. نفس عمیق میکشم و چشمامو میبندم. به 1440 سال قبل برمیگردم. به این فکر میکنم که خیلی از جاهایی که الان میستم یا از اون رد میشم جاییه که احتمالاً پدر امت یعنی رسول خدا در اونجا ایستاده یا از اون رد شده. مثلا کنار ستون حرس یا نگهبانی، جایی که جان پیامبر یعنی امیرالمؤمنین علیه السلام می ایستاد و از اون حضرت محافظت می کرد، یا ستون سریر، جایی که پیامبر خدا ایام اعتکاف رو در اونجا سپری می کرد، یا ستون وفود، جایی که محل ملاقات پیامبر با گروه ها و قبایل و هیئت هایی بود که از سایر شهرها به دیدار اون حضرت می اومدن، و ستون توبه، جایی که ابولبابه به خاطر خطایی که کرده بود خودش رو به این ستون بست و اونقدر گریه و زاری کرد و نماز به جا آورد که خدا آیه نازل کرد و توبش رو پذیرفت.
یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون.
ای کسانی که ایمان آورده اید، به خدا و پیامبر خیانت نکنید و نیز در امانتهای خود خیانت روا مدارید، در حالی که می دانید این کار گناه بزرگی است.
درهای نزدیک به روضه منوره رو کلن مسدود کردن و فقط از طریق باب السلام می شه وارد شد. اینجاست که متوجه می شم برای زیارت قبر مطهر پیامبر باید تو صف بایستم. صفی طولانی که معلوم نیست چقدر طول میکشه تا نوبت به من برسه. همراه با همکارم میایستم. یه زائر هندی کنارم بی توجه به دوروبرش مشغول زمزمه است و با پیامبر صفا میکنه. کمی که میگذره و صف جلوتر میره متوجه میشم زائرانی که جلوی صف هستن یه چیزی رو تو گوشیشون به ماموران نشون میدن. از اینجا به بعد افراد دو دسته میشن، به یه عده اجازه میدن که به سمت روضه منوره برن و به یه عده هم اجازه نمیدن. هنوز نمیدونیم داستان چیه، احتمال میدیم که کارت واکسن کرونا رو بررسی میکنن. با خیال راحت جلو میریم تا نوبتمون برسه. البته این وسط کسایی هم هستن که متوجه صف نیستن و بی‌توجه جلو میرن و ماموران بهشون میگن کنار وایسا.
اکلاین وایسا.
نوبت به ما که میرسه مأمور میگه
ما تصل عزیز زمینه.
چی شد؟
نفهمیدم.
اولش فکر کردم میگه تصدیق.
ما تصدیق.
تصریح.
تصریح.
بعد متوجه شدم میگه تصریح. خب تصریح چیه؟ خب بابا شما که توی بقی کلی آدم زباندان گذاشتید که به انواع زبانها به ملت بگن کتاب زیارت باز نکنید، زیارت نخونید و از این حرفا، خب اینجا یه نفر رو بگذارید که به فارسی بگه داستان چیه. بالاخره متوجه میشیم که آقا یه نرم افزاره به نام نسک که باید توی گوشی تلفنمون نصب کنیم و برای زیارت روضه منوره نوبت بگیریم. به بقیه زائرانی که به دلیل بلد نبودن زبان به این مشکل برخورده بودن این مطلب رو یاد میدیم، از جمله یه زائر تاجیک. برای ساعت 3 صبح فردا نوبت میگیریم تا به روضه منوره مشرف بشیم. حالا که توفیق زیارت روضه منوره نصیبمون نشد، بیایید ببینیم داخل مسجد النبی چه خبره. یکی از فعالیت‌های روزانه در اینجا برپایی حلقه‌های قرآنیه، حلقه‌هایی که همه مردم هم تو اون شرکت می‌کنن. هر حلقه با حضور یک استاد اداره میشه و بالای سر استاد یک کاغذ نصب شده که نام خاص اون حلقه، نام استاد، زمان برپایی و شماره اختصاصی رو مشخص می‌کنه. حالا شماره اختصاصی چیه؟ شماره‌ای که افراد میتونن به صورت تلفنی با اون استاد مرتبط بشن، یعنی علاوه بر حضوری به صورت غیر حضوری هم استاد راهنماییشون می‌کنه. اینجا 4 جور حلقه تشکیل میشه. حلقه تلقین که در اون سوره های فاتحه و اخلاص توسط استاد حاضر به صورت آیه‌آیه برای مردم قرائت میشه. زوار هم با تکرار و تمرین اون رو در واقع برای استاد ارائه میکنن. میشه گفت یه جور تصحیح حمد و سوره یه که ما تو کشورمون هم داریم. حلقه دوم به روخانی و روانخانی قرآن کریم اختصاص داره. سومین حلقه اجازات که حلقه تخصصی حساب میشه و اما حلقه حفظ که مشتریش از همه بیشتره و در 2 سطح بچه‌ها و بزرگسالان تشکیل میشه. مثلا الان این بچه‌هایی که صداشون رو میشنوید از ساعات اول صبح اومدن اینجا و مشغول حفظ قرآن هستن.
لبيك رب الكائنات وصاحب العرش العظيم لبيك يا مخوى الحجيج وغافر الذنب الجسيم لبيك رب الكائنات وصاحب العرش العظيم لبيك يا مهو الحجيج وغافر الذنب الجسيم لبيك ما سطع النهار وعسعس الليل البهيم لبيك في أرض البحار وفي الفجاج وفي السديم لبيك لا نحصي ثناءك أيها الرب الكريم
راديو معارف
تنظيم نفز زندگي
موج اف ام رديف 96 ميگاهرتز
موج اي ام ردیف 1071 کیلوهرتز
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت
اینک انگلیس ها که طی 50 سال خون ملت مظلوم ایران را مکیده.
دولت انگلستان در دوران قاجار و پهلوی ایران را به چشم یک کشور عقب مانده نگاه میکرد.
ما میگیم آقا غلام حلقه به گوش دیگران نباشی.
جای جای تاریخ را نظاره کن.
شما نقشه های زمان صفویه رو ببینید، مرزهای ما میرفت تا اون بالای قفقاز.
در روز 26 شهریور 1320 همزمان با ورود نظامیان بریتانیا و شوروی به تهران، محمد رضا
خان شد
کودتای امریکایی انگلیسی.
ما عزت و شرف شما را میخواهیم.
خط پایان.
عزت یا ذلت.
یک ملت باید خود را عزیز بداند و عزیز قرار بدهد.
هواپیمای گلوبال هاک یا RQ-4 با پدافند هوایی کشور هدف قرار گرفت و سرنگون شد.
قسمت 38 فصل سرد شاه. سالهای دهه 20 برای کشور عزیزمان ایران سالهای پر التهاب و پر ماجرایی بود. محمد رضا شاه در این سالها با بحرانهای متعددی روبرو بود. از یک طرف با اشغال کشور به دست متفقین و از طرف دیگر با توطئه شوروی برای جدا کردن آذربایجان از کشور مواجه بود. احمد قوام توانسته بود با کمک آمریکایی‌ها قائله آذربایجان را خونسا کند. حالا محمد رضا قوام را به عنوان رقیب سلطنت می‌دید و باید از شرش راحت می‌شد. محمد رضا به آمریکایی‌ها بیشتر نزدیک شد. این گونه قوام را کنار گذاشت و باز یک کتاز میدان شد. محمد رضا بعد از طلاق فوزیه دوران تنهایی را سپری می کرد. در این هنگام مادرش تاج الملوک و خواهرانش که فوزیه را از ایران فراری داده بودند برای او دختر دیگری نشان کردند، ثریا اسفندیاری.
فروغ یه دختر پیدا کرده برای محمد رضا. خانواده خیلی خوبی داره. به مادرم عکسشو نشون بده.
مادرش آلمانیه. ببینین چقدر زیباست. قد و بالاش، رخ و رخسارش، تا از نزدیک نبینین نمیتونین تصورش رو بکنین.
اسمش چیه؟
ثریا. ثریا اسفندیاری.
ثریا دختر یکی از بزرگان ایل بختیاری بود، اما مادرش آلمانی بود. از چهرهش گرفته تا اخلاق و رفتار و خلق و خو همه بوی فرنگ می داد. از ایران چیزی نمی دانست و بزرگ شده ی اروپا بود. او حتی نمی توانست فارسی را سلیس و روان حرف بزند. ثریا با لحنی تحقیرآمیز از ایران سخن می گفت. محمد رضا عکس ثریا را دیده بود و او را از روی عکس پسندیده بود.
یه دختر از خانواده سرشناس برات پیدا کردم. همه یه جوانبشو در نظر گرفتم. البته ایران زندگی نمی کنه. اسمش ثریاست.
تو کدوم کشور زندگی می کنه؟
فعلا انگلستان. با مادر و پدرش زندگی می کنه. یه برادرم داره. خیلی با نمکه.
مراقب باش اشرف نبینتش. باید باش ملاقات کنی. تو این کارو انجام بده. به انگلستان برو. سعی کن خودش و خانواده‌اش رو دعوت کنی بیاد ایران. باشه؟
باشه.
حجت الاسلام دکتر مهدی ابوطالبی، پژوهشگر تاریخ معاصر.
دهه 1320 خب دهه اول به قدرت رسیدن محمد رضا پهلوی است. محمد رضا پهلوی یک شاه کاملا جوان بی تجربه در عرصه سیاسی است که خب با نگاه موروثی اومده حاکم شده و البته با حمایت انگلیسی ها. از اون ور خود شاه تو زندگی شخصیش دچار بحران‌هایی شده بود. از همسر اولش فرزند پسر نتونسته بود داشته باشه و این تو فضای پادشاهی و ولیعهدی بسیار مهم بود. ولذا تلاش شد که با دختر ایرانی الاصلی به نام ثریا که تو غرب و تو فرنگ زندگی کرده بود و کاملاً شخصیت فرنگی داشت ازدواج بکنه، که خب انقدر ثریا از فضای فرهنگی ایران دور بود که حتی فارسی رو هم به اصطلاح به طور روان نمیتونه صحبت بکنه.
محمد رضا برای عروسی عجله داشت، چرا که هنوز فرزند پسری نیاورده بود و به فکر ولیعهد آینده بود. سرانجام در 23 بهمن ماه مراسم عروسی برگزار شد. در سالهای پایانی دهه 20 اتفاقات مهمی در کشور رخ داد، اتفاقاتی که محمد رضا را افسرده کرد و فصل سردی برای پادشاهی او بود.
هم بحث اشغال ایران توسط متفقین هست و امتیاز خواهی هایی که اینها دارند، تا جایی که حتی شوروی به دنبال جدا کردن آذربایجان از ایران هست و بحث فرقه دموکرات اونجا مطرح میشه، پیشه‌وری و اینها که به نوعی دنبال استقلال طلبی و تجزیه طلبی در حقیقت هستن تو اون مقطع که آذربایجان رو از ایران جدا بکنن، امتیازهای فوق‌العاده‌ای که متفقین به دلیل اشغال ایران داشتن، هم انگلیسی ها هم آمریکایی ها و هم شوروی که به اصطلاح رؤسای دولتشون اومده بودن تو ایران، خب اینها نشستن در مورد ایران و وضعیت ایران اونجا تصمیم گیری کردن، متاسفانه بدون اینکه اصلا توجهی داشته باشن که حاکمیت ایران کیست و حاکم ایران کیست، خودشون تصمیم گرفتن برای ایران و امتیازهایی رو خواستن. از جمله امتیازهای مهم بحث امتیاز نفت شمال بود که روس‌ها می‌خواستن و گسترش امتیاز نفت جنوب توسط انگلیسی‌ها بود که این فضای ملتهبی رو تو کشور تو دهه 20 ایجاد کرد.
در تمام این سال‌ها محمد رضا پهلوی تماشاچی صحنه بود و کشور بین بیگانگان و مسئولان بیکفایت دست به دست می‌شد و مردم مظلوم ایران بودند که باید تاوان خوشگذرانی و ندانمکاری شاه و درباریان را می دادند.
استقلال یعنی این که ملت و دولت ایران دیگر مجبور نیستند تحمیل قدرت‌های بیگانه را تحمل کنند و قبول کنند. این معنای استقلال یک ملت، موضع‌گیری کنند، عمل کنند، هرچه آنها خواستند بر طبق میل آنها انجام بدن. اگر اونها مساله کشور را قربانی کردن، دولت دم نزند. اگر به منابع ملی کشور تعرض کردن، تجاوز کردن، دست دراز کردن، کسی حرف نزند. اگر ملت هم کسی مخالفت کرد، دولت بزنه تو سرش. این وضعی بود که در دوران پهلوی خود ما با پوست و گوشت و جسم و جان خودمون اون رو شاهد بودیم و لمس کردیم. انقلاب آمد، ملت را، کشور را، دولت را مستقل کرد. امروز هیچ قدرتی در دنیا نمیتواند در مسائل کشور ما اعمال نفوذ کند، ما را مجبور به یک کاری کنه.
آرام آرام زمزمه ملی شدن نفت هم به گوش میرسید، چیزی که تحملش برای شاه اصلا خوشایند نبود. در این بین اتفاقی مهم صحنه را تا حد زیادی تغییر داد. صبح جمعه 15 بهمن ماه سال 1327 محمد رضا شاه برای اسکی از تهران بیرون رفته بود و در کوههای شمال شهر مشغول اسکی بود. او قرار بود بعد از ظهر به دانشگاه تهران برود و در مراسمی شرکت کند. شاه جوان بعد از ظهر همان روز با تشریفات کامل به دانشگاه تهران وارد شد.
خیلی وقت بود برای افتتاحیه یا مراسمی به دانشگاه تهران دعوت نشده بودم. باید مراسم با شکوهی ترتیب داده باشم.
نه با شکوه تر از حضور اعلی حضرت.
سرباز وطن، جان‌نثار، سرهنگ مستشاری، فرمانده تشریفات، ضمن عرض خیر مقدم، تشریف فرمایی اعلیحضرت همایونی را به دانشگاه تهران، دانشکده حقوق، خیر مقدم عرض نموده، به استحضار می‌رساند. دانشکده جهت بازدید آماده.
هنگامی که در مقابل دانشکده حقوق از ماشین پیاده شد، خبرنگاران در چند قدمی او بودند. در بین آنها ناصر فخرآرایی که با عنوان خبرنگار روزنامه پرچم اسلام شناخته می شد جلو آمد، به سرعت اسلحه ای را که در زیر لباس خود مخفی کرده بود بیرون آورد و به شاه شلیک کرد.
امیر بی‌شرف!
صدای شلیک حواس همه را متوجه شاه کرد، اما از عکس العمل اطرافیان خبری نبود. شاه زخمی شد اما جان سالم به در برد. تروری ناموفق علیه شاه جوان. به راستی این ترور کار که بود؟ رزمارا، حزب توده یا شاید هم نقشه دربار بود؟ محافظین شاه که موقع شلیک کاری نکرده بودند در اقدامی عجولانه و شاید از پیش طراحی شده ضارب را در دم به قتل رساندند، در حالی که می توانستند او را زنده دستگیر کنند.
احمقای بیشور ضارب را کشتن.
نگران نباش، هر طور شده مسببش را پیدا می کنی. این ترور توسط یه ضارب طراحی نشده، ضارب فقط کار شلیک گلوله بوده.
این اتفاق درست زمانی افتاد که شاه با ایادی انگلیسی خود مقدمات استقرار یک نظام خودکامه مانند حکومت پدرش را فراهم می کرد. در مقابل جریان طرفدار شاه، دو جریان دیگر نیز فعال بود که حالا بهانه خوبی برای قلع و قمع آنها به دست آمده بود. جریان حزب توده که به دنبال امتیاز نفت شمال برای شوروی بود، و جریان مذهبی به رهبری آیت الله کاشانی که هم مخالف دربار بود و هم مخالف انگلیس و هم شوروی. ترور ناموفق شاه بهانه ای شد تا محمد رضا روش خودکامه مورد نظر خود را به پیش ببرد، تروری که مسئولیتش به گردن حزب توده افتاد. شاه بلافاصله دستور داد تا استادان توده‌ای از دانشگاه‌ها اخراج شوند. فریدون کشاورز را هم که یک توده‌ای بود از شورای عالی فرهنگ اخراج کردند. سپس حزب توده غیر قانونی اعلام شد. اما بیشترین فشار شاه متوجه جریان مذهبی شد.
شک ندارم این کار زیر سر توده‌ای یا آیت الله کاشانی بوده.
کاشانی رو دستگیر کنن. این موضوع باید ظرف 24 ساعت روشن بشه. کاشانی چه مقصر باشه چه نباشه، یه مدت بعد از ملک دور نگشته.
حجت الاسلام دکتر مهدی ابوطالبی.
دهه 20 دهه بسیار سختی برای شاه بود، هم از لحاظ فضای سیاست خارجی، هم از لحاظ فضای داخلی. یعنی مبارزین داخلی ملی‌گرا به شدت سیاست‌های شاه رو نقد می‌کردن، از اون ور فضاهای بیگانه هم اشغال کرد بود کشور رو و هی امتیاز خواهی میکردن کشورها و حاکمیت ایران رو هم واقعا براش هیچ ارزشی قائل نبودند. از اون طرف مسائل شخصی و مشکلات خانوادگی محمد رضا و فشارهایی که در حقیقت از طرف خانواده بهش میومد و فضاهای دربار برای بحث بچه دار شدن، اینها همه یک دوران بسیار سختی رو برای محمد رضا توی دهه 20 ایجاد کرد و از لحاظ روحی روانی بسیار دچار مشکلات روحی و افسردگی شد محمد رضا پهلوی.
مذاکرات نفت انجام شد و قرارداد گس گلشاییان آماده تقدیم به مجلس شد. گس نماینده شرکت نفت به تهران آمده و یک دور مذاکرات را انجام داده، ولی منتظر فرصتی مناسب می‌گردد تا کار را تمام کند. اما آیت الله کاشانی مانع بزرگی بر سر راه آنهاست، همان کسی که راحتی را از هیئت حاکمه سلب کرده بود.
به زودی نفت ملی میشه تا هر قطره نفتی که از خاک این مملکت استخراج میشه متعلق به ایرانی باشه بدون هیچ شراکتی. تا چند روز دیگه مسلمانان ایرانی پیام خودشون رو به دنیا خواهند داد. ما نفت را ملی خواهیم کرد.
آیت الله کاشانی مصمم بود تا شیر نفت را به روی انگلیس ببندد و اکنون وقت آن رسیده بود. به همین دلیل کوشش فراوانی در این جهت داشت و اعلامیه‌های کوبنده‌ای را در این ایام صادر می‌کرد. در این اوضاع و احوال بود که شاه و دربار تصمیم گرفتند با یک حرکت سریع
با حبس و تبعید آیت الله کاشانی و تعطیلی مطبوعات و ایجاد خفقان به موضوع نفت در مجلس 15 پایان دهند و واقعه ترور شاه در 15 بهمن بهترین بهانه برای این کار بود. در کنار همه این حوادث، محمد رضا در فکر ثریا بود.
این ازدواج محمد رضا پهلوی هم به اون نتیجه که میخواست برسه نرسید و او بچه دار اصلا نشد از ثریا و این یک بحران به اصطلاح روحی برای محمد رضا ایجاد کرد.
سال 1329 سال مهمی برای شاه بود. از یک طرف با حذف نیروهای ارزشی مانند آیت الله کاشانی بساط خودکامگی خود را پهن کرده بود و حالا از یک جوان بی تجربه به شاهی سنگ دل و بدخو تبدیل شده بود. از سوی دیگر به فکر ازدواج و تولد ولیعهد بود تا پایه‌های سلطنتش را محکم کند، اما این بار هم بخت با او یار نبود.
از اون طرف اشغال ایران و تحقیری که توسط غربی ها می شد و به او به عنوان حاکم ایران هیچ بهایی داده نمی شد و بحران هایی که البته وجود داشت که مثلا بحران آذربایجان رو قوام السلطنه تونست حل کنه، خود این برای شاهی تحقیر بود که خودش ازش کاری بر نیامد و نتونست این کار رو انجام بده. از اون طرف زمزمه های بحث ملی شدن نفت و تشکیل جبهه ملی و گروه های ملیگرا و فضاهای ضد استعماری در کشور بود که خب برای شاه این فضاها سنگین بود.
در این دوران محمد رضا هم از بیماری آپاندیس رنج می برد و هم دچار افسردگی شدیدی شده بود. آنچه این افسردگی را بیشتر می کرد این بود که هنوز ثریا بچه‌ای به دنیا نیاورده بود. مردم می گفتند حالا که ثریا بچه دار نمی شود، شاه بعدی برادر محمد رضا یعنی علی رضا پهلوی است. این حرف ها محمد رضا را عصبانی می کرد و اعصابش را به هم می ریخت. در این مواقع فقط مواد مخدر و مشروب بود که به دادش می رسید.
Ой, песня, песня Катевича, ти лети за окном солнце свет, и бойцу на дальнем пограниче от Катюш.
Бах-бах, ببین کی اومده به دیدنم. اعلیحضرت شاهنشاه محمد رضا شاه پهلوی شاه شاهان دستور میدادی من خدمت میرسیدم.
علی رضا توالت خوبه؟
خوب میشه. گفتم مستقیم وارد کاخ رضا شاه بشم، شاید روح رضا شاه ظاهر بشه، با هم یه گلاس شامپاین نوش کنیم. راستی اگه الان یه سند رو کنم از وصیت‌نامه رضا شاه فقید که منو ولیعهد کرده، تو الان چیکار میکنی؟ سلطنتو رها میکنی؟ چرا زل زدی منو نگاه میکنی؟ ها؟ بگو بهم، سلطنتو رها میکنی؟
اگر همین جور پیش می رفت، برادرش علی رضا به قدرت می رسید. محمد رضا که برای رسیدن به سلطنت دست به هر اقدامی زده بود، حالا نمی توانست ببیند برادرش جایش را اشغال کند. باید فکری می کرد. در همین ایام علی رضا در سانحه‌ای هوایی کشته شد، اما علت حادثه هیچگاه مشخص نگردید. حالا محمد رضا با خیال راحت دست ثریا را گرفت تا به آمریکا ببرد، بلکه راه علاجی بیابد. شاه به بیمارستان نیویورک رفت و در سالن‌های آنجا منتظر معاینه ثریا نشست. او نمی‌دانست که در سال‌های فرار از ایران، وقتی تاج و تخت خود را از دست داده و در آستانه مرگ قرار گرفته، دوباره به این بیمارستان برمی‌گردد و درست در همین سالونها به سوی سرنوشت شوم خیش می رود. پایان قسمت 38. رادیوی رسانه شنیداریه،
اما این به اون معنا نیست که فقط ما بگیم و شما بشنوید.
ما مشتاق شنیدن صدای شما هستیم.
دوست داریم از نیازهای رسانه‌ایتون، از انتظاراتتون بیشتر بدونیم.
نظر شما برای ما مقتنم و محترمه.
باید با سلیقتون آشنا باشیم تا بتونیم طبق میل شما برنامه بسازیم.
هر جای این دیار که